سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل از وقوع آتش‌سوزی در یک شرکت گاز در ولسوالی پغمان خبر داده است. خالد زدان سخنگوی این فرماندهی در شبکه ایکس یا تویتر سابق حوالی ساعت 6 نوشت که این آتش‌سوزی در منطقه قلعه ایدرخان رخ داده است. او افزوده است که تیم اطفایه به محل رویداد رسیده است و در تلاش است تا آتش‌سوزی را هرچه زودتر مهار کند. خالد زدران در مورد دلیل وقوع این رویداد چیزی ننوشته است. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده است. یک رادیوی محلی به نام غرغشت در ولایت خوست که به خاطر وجود موسیقی در پس‌زمینه برخی برنامه‌هایش بسته شده بود، بازگشایی شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این رادیو 3 روز پیش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت بسته شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از بازگشایی این رادیوی محلی، بستن آن را در این مدت نقض صریح حقوق یک رسانه آزاد دانسته و گفته است که نباید این کار صورت می گرفت. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو غرغشت یک رادیوی خصوصی است که 6 سال قبل در خوست ایجاد شد. این رادیو در 24 ساعت 18 ساعت نشرات دارد و برنامه های آن افزون بر خوست در ولایت همجوار از جمله پکتیا و پکتیکا و مناطق مرزی پاکستان قابل شنیدن است. این مرکز نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید محدودیت های کاری برای رسانه ها در ولایت خوست ابراز کرد و از مقام های تصمیم گیرنده طالبان خواسته است تا اجازه بدهند رسانه ها بر مبنای قانون رسانه های همگانی افغانستان فعالیت داشته باشند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های شدید را بر رسانه ها وضع کردند که در نتیجه شمار زیادی از رسانه ها بسته و تعدادی از خبرنگاران مجبور به ترک کشور و وظیفه ایشان شدند. دو منبع محلی در ولایت غور به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان پس از درگیری با مردم قریه تنگی ازو در ولسوالی شهرک 30 نفر از ساکنان محل از جمله چند کودک را بازداشت کردند. این درگیری روز پنجشنبه گذشته زمان آغاز شد که به گفته باشنده های محل یکی از فرماندهان طالبان به بهانه تلاشی خانه ها و با انگیزه های شخصی در یک روز دوبار به بازرسی خانه های مردم پرداخت. به گفته منابع مردم محل که مخالف تلاشی خانه بودند با طالبان درگیر شده و شمار از آنها را خل صلاح کردند. این رویداد در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در روستای سنگان ولسوالی پسابند غور در جریان تلاشی خانه ها توسط طالبان مردم محل با آنها درگیر شدند که در نتیجه 6 تن زخم برداشتند. کیمی بیدناک امروز شنبه رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا شد. او نخستین زن سیاه‌پوست است که رهبری یک حزب سیاسی بزرگ در آن کشور را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیدناک پس از رقابت بر سر رهبری این حزب جانشین ریشی سوناک شد. بیدناک 44 ساله وعده کرده که حزب را به اصول بنیادیش برمیگرداند. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا از پیروزی خانم بیدناک استقبال کرد و گفت که نخستین رهبر سیاه‌پوست حزب وست‌منستر لحظه افتخار بخش برای بریتانیا است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت‌های قبلی طالبان در برابر افغان‌ها افزوده است. زنان افغان و فعالان حقوق آنها چی میگویند؟
این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی ها را سلب می کند، بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه میشه. کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار میده. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بدهد.
شماری از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند در این کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. یکی از خبرنگارانی که مدت در زندان طالبان بوده است می گوید
با اونجا و برخورد زندان برخورد نادرست و نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت های قبلی طالبان در برابر افغان ها افزوده است. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند این نوع قوانین زندگیشان را با چالش های زیاده مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت قبلی طالبان بر افغانها را تشدید کرده و برخی محدودیت های دیگر را نیز بر آنها افزوده است. یونما در گزارش تازه 3 ماهه خود گفته که این قانون در زندگی عادی آزادی فعالیت بیان و مشارکت را به ویژه از زنان گرفته است. این گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در ماهای جولای، اگست و سپتامبر به بررسی گرفته است. در گزارش آمده که در این قانون به عورت بودن صدای زنان، فعالیت‌های تجارتی زنان و سوار شدن آنان در وسایل ترانسپورتی شخصی بدون محرم محدودیت وضع شده است. یونما گفته که رویدادهایی را به ثبت رسانده که زنان به خاطر نداشتن محرم و یا حجاب مناسب از رفتن به مسیرهای کوتاه یا جای کار منع شدند. در گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومتی پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده است. در گزارش آمده که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر مستند کرده است. یونما گفته این قانون و محدودیت‌های طالبان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. برخی از زنان و دختران افغان می‌گویند قوانین سختگیرانه طالبان زنان افغان را به انزوا کشانده و حتی حق آزادی بیان را از آنها گرفته است. لطیفه سالارزی، باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن، به رادیو آزادی می‌گوید:
"وشی دا قانون ولنده کله دی د دوی حقونه نور هم کمزور کړه. افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته
این نو قوانین طالبان زنان افغان را منزوی می‌کند و آزادی بیان را از آنها سلب می‌کند. دیگران را محدود می‌سازد، مشکلات را بیشتر ساخته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود.
ژوند به بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخشی."
ماریا نور، یک فعال حقوق بشر افغان مقیم در پاکستان، می‌گوید بر علاوه این محدودیت‌ها و اقدامات طالبان، فضای وحشت در جامعه میان مردم حاکم شده است.
طالبان با وضع قوانینی که حتی صدای زنان هم عورت می‌داند، واقعا حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا گذاشتند. این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی‌ها را سلب می‌کند، بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه میشه. این وضعیت نه تنها بر روی زنان تاثیر منفی دارد، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار میده. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بدهد.
هرچند حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش یونما چیزی نگفته، اما پیش از این با رد گزارش های مشابه مدعی شده که حقوق همه افغان ها به شمول زنان مطابق به شریعت اسلام در افغانستان تامین است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، محدودیت های شدید دیگر بر زنان وضع شده است. هرچند این محدودیت های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکاهش شده است، اما طالبان نه تنها در این بخش از تصامیمشان عقب نشینی نکردند، بلکه خواستار عملی کردن کامل محدودیت ها بر زنان شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تعدادی از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند در این کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با وجود وعده هایی که هنگام برگشت به آنها داده شده بود، در حالی که باز هم فصل زمستان فرا می رسد، اما این وعده ها عملی نشدند. پاکستان یک سال قبل در ماه نوامبر روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد اقامت از آن کشور را آغاز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه افغانستان و خصوص از پاکستان همچنان ادامه دارد، تعداد از افغانهای برگشته میگویند که زندگیشان پر از مشکلات است. ساحل و ساجد خان که در ماه‌های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند، روز سه شنبه در مورد مشکلات زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده‌هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند. امیدوارم که از ما حمایت شود.
فعلا در ننگرهار در خانه نیمه ویران که کرایه گرفتیم زندگی میکنم و جای شخصی نداریم. مشکل بزرگ ما بیکاری است و حکومت باید با ما همکاری کند.
آنها میگویند که با سرد شدن هوا مشکلاتشان چندین برابر افزایش یافته است. دولت پاکستان در دوم نوامبر سال 2023 روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدارک اقامت قانونی را آغاز کرد. در آن زمان سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، شمار مهاجرین افغان بدون مدرک را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در 3 مرحله به افغانستان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ماه اگوست سال جاری میلادی گفت از 15 سپتامبر 2023 تا 31 جولای 2024 بیش از 680 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. به گفته UNHCR روند بازگشت مهاجرین افغان در سال 2024 تسریع یافته است. در این حال مهاجرین افغان مقیم پاکستان، حتی آنهایی که مدارک اقامت دارند، از اذیت و آزارهای مکرر و بهانه تراشی ها شکایت دارند. محمد شاکر، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گاهی اوقات پلیس به اینجا می آید و مردم را آزار می دهد و حتی درخواست پول می کند. امید من این است که حکومت پاکستان، UNHCR و دیگر سازمان ها به مشکلات افغان ها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که تا آن زمان بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در این زمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در ماه جولای سال جاری با نشر گزارش گفت در 3 ماه گذشته بیش از 800 هزار افغان از پاکستان برگشتند، اما در این مدت بیش از 500,000 افغان دوباره کشور را ترک کردند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشور ایران، بیش از 8 میلیون مهاجر افغان در ایران و بر اساس آمار امین نهاد در پاکستان نزدیک به 2.2 میلیون افغان دارای اسناد اقامت هستند که از این تعداد 1.3 میلیون نفر کارت پی او آر دارند و حدود 900 هزار نفر کارت آی سی سی دارند. بارها گزارش های درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان ایران منتشر شده و نهادهای بین المللی مختلف نگرانی خود را در این زمینه ابراز کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. اما پیش از آن، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. این پس از آن است که وزارت دفاع ایالات متحده گفت که برای حفاظت از نیروهای آمریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل چند بمب‌افکن B-52 به منطقه اعزام خواهند شد. این در حال با معذرت، در این حال امروز دو گروه ضد اسرائیل از حملات بر آن کشور خبر دادند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
گروه حزب الله لبنان گفته که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل در جنوب تل ابیب را هدف قرار داده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تا هنوز در این مورد به گونه فوری تبصره نکرده. رویترز جزئیات بیشتر نیز در این مورد ارائه نکرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. در این حال ائتلاف گروه‌های طرفدار ایران در عراق گفته که امروز 4 حمله طیاره بی‌سرنشین را بر شهر بندری ایلات اسرائیل اجرا کرده است. این پس از آن است که اسرائیل از ردیابی 3 طیاره بی‌سرنشین خبر داد که به گفته‌اش از سمت شرق نزدیک می‌شدند. ائتلاف موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه گفته که در عقب حملات بر به گفته‌اش 4 هدف مهم در ایلات بوده است. در بیانیه آمده که همه این حملات ظرف 1 ساعت اجرا شده. این در حال است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. او هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله 45 سال پیش به سفارت ایالات متحده در تهران در این مورد سخن گفت.
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد الله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن.
خامنه‌ای در حال به اسرائیل و ایالات متحده هشدار داده که مقامات ایران به گونه فزاینده از حمله دیگر علیه اسرائیل سخن می‌زنند. این پس از آن است که در حملات اسرائیل بر پایگاه‌های نظامی و دیگر مکان‌های ایران در 26 ماه اکتبر دست کم 5 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به جنگ جاری اسرائیل و حماس و تهاجم زمینی اسرائیل بر لبنان، هر گونه حملات بیشتر از سوی هر یک از طرف‌ها با تشدید تنش در شرق میانه خواهد انجامید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. فعالیت اردوی ایالات متحده در پایگاه‌ها در سراسر شرق میانه ادامه دارد. با گزارش اسوشیتد پرس، کشتی طیاره بردار USS ابراهام لینکن احتمالاً در بحیره عرب است. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، به روز جمعه گفت که برای حفاظت از نیروهای آمریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل، چند بمب‌افکن B-52، ناوشکن دفاعی راکت‌های بالستیک و طیاره‌های سوخت‌رسان به منطقه اعزام خواهند شد. وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران و نیروهای نیابتیش پرسونل یا منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، ایالات متحده برای دفاع از مردم خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اداره‌های استخباراتی آمریکا دریافتند که ایران تلاش کرده تا در انتخابات آمریکا نفوذ داشته باشد، اما این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ پریز صحبتی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد.
می‌دونین حکومت ایران چطور در انتخابات آمریکا دخالت می‌کنه؟ باید ماجرا رو از دید یک آمریکایی ببینیم. فرض کنید به یک سایتی برخورد می‌کنید و می‌خواید مقاله‌های جالب درباره انتخابات آینده کشورتون بخونید. اما در واقع این سایت انگلیسی زبان توسط هکرهای ایرانی اداره میشه که با استفاده از چت جی پی تی مقاله می‌نویسن. مثل روسیه در سال 2016، ایران هم تلاش می‌کنه تا در آستانه انتخابات اختلافاتی رو در آمریکا ایجاد کنه. بر اساس گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا و کارشناسان امنیت سایبری، ایران یک کارزار پیچیده به راه انداخته که شامل حملات فیشینگ، وبسایت‌های خبری جعلی و محتوای تولید شده با هوش مصنوعیه. این سایت که اسمش ایون پالیتیکس بیشتر بر انتقاد از دولت ترامپ نامزد جمهوری خواهان تمرکز داره و البته نوشته‌های تند و تیزی هم درباره کامالا هریس نامزد دموکرات ها در اون به چشم می‌خوره. همچنین سایتی به نام ساوانا تایمز وجود داره که تظاهر می‌کنه رسانه معتبری واقع در ساوانای جورجیا است که یکی از ایالت‌های کلیدی در این انتخاباته. اما اگر اهل مقاله و خبر خوندن باشین از سبک پراب و تاب نگارش اون می‌تونین حدس بزنین که یه چیزی در این وبسایت درست نیست. کارشناسا معتقدن هدف اصلی این کارزار از جانب ایران ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم آمریکا نسبت به نظام انتخاباتیشون و سوق دادن نظر اونا به سوی افراط‌گراییه.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرائم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند به دلیل وظایف خود مورد ظلم های مختلف قرار گرفتند، اما عاملان آن هرگز به پنجه قانون سپردن نشدند. بر اساس آخرین شاخص کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. امروز 2 نوامبر روز بین المللی پایان دادن به مسئولیت از مجازات جنایات در برابر خبرنگاران است. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
متاسفانه در این مدت که مدت 4 روزی که من در زندان بودم برخورد نادرست بود.
عبدالوارث حسرت خبرنگار و مسئول پیشنه برنامه های سیاسی آریانا نیوز است. و برای رادیو آزادی میگوید به تاریخ 3 جنوری 2022 از سوی حکومت طالبان برای 4 روز زندانی و شدیداً شکنجه شده است. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
مرا هم گرفتن و دستای مرا ورشک زدن و از پشت سر و روی ما خریتی سیارا کش کردن و مرا انتقال دادن به ریاست نوبت و به یک مدت زمانی در ریاست نوبت بودم و اونجا مو برخورد زندان برخورد نادرست نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و یک زندان دیگه در قصبه بود و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
یک خبرنگار زن در هرات که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که همین چند روز پیش از سوی مقام‌های محلی حکومت طالبان شدیداً مورد تهدید قرار گرفته که آن را یک نوع جرم در برابر خبرنگاران می‌داند. این خبرنگار به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من چند وقت پیش یک عکسی از خود در صفحه شخصی خود گذاشتم. باور می‌کنین که چندین تهدید داره مامان؟ چندین تهدید؟ در یکی از روزها من به امر به معروف خواستن و با وجودی که پس از تهدیدها من اکثر حذف کردم، اکثر اسکرین‌شات گرفته بودن، تاریخی رو میفهمیدن.
گفتنیست که پیش از حاکمیت طالبان نیز خبرنگاران در افغانستان مسئولیت نداشتند. در شاخص تازه کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG گفته شده که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در گزارش تازه این کمیته که به تاریخ 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص معافیت قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته است. در میان این تعداد خبرنگاران کشته شده، مسئولیت کشته شدن 13 تن آن را شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است. بر اساس گزارش، بیشتر قتل‌ها در سال 2018 صورت گرفته، به ویژه به تاریخ اول اپریل همین سال در حمله انتحاری در کابل 25 تن کشته شدند که 9 تنشان خبرنگاران بودند و سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانی 3 خبرنگار رادیو آزادی نیز در آن شامل بودند. مسئولیت این حمله را نیز دولت اسلامی یا گروه داعش پذیرفته بود. یک خبرنگار قربانی حملات مسلحانه که در اواخر 2020 در زمان نظام جمهوری مخلوع او و همکارش در غرب کابل در حمله انتحاری داعش شدیداً زخمی شدند، انتقاد می‌کند که هیچ کسی به او توجه نکرده است. او نیز به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو بریده کې ټپی شو.
آن زمان من به عنوان خبرنگار با یک تلویزیون کار میکردم. در یک حمله انتحاری در کابل من و همکار تصویربردار من زخمی شدیم. هرچند نهادهای مختلف خبرنگاران آن زمان فعالیت میکردند، هیچ کس از احوال من نپرسید. یک اعلامیه هم کسی در مورد ما منتشر نکرد. تا حال همین گونه ادامه دارد. خبرنگاران آن زمان و اکنون هم بازداشت، زخمی، شکنجه و لاتکوب می شوند.
وقت نه وقت خبر اعلان
این خبرنگار نیز ادعا می کند که در زمان نظام جمهوری مخلوع به خاطر تهیه گزارش در مورد غصب زمین و گفته او از سوی یک وکیل پارلمان که او نیز در این قضیه دست داشت لاتکوب شده بود و از نشر گزارشش نیز جلوگیری شده است.
زن کویر ما موش ده چات خوشتن او کو او چات وایو چه ده چات شید کی او ده ده قضیه چه دول پاته ده.
مجتبی محمدی برادر الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی در هلمند است که میگوید 4 سال از کشته شدن دایی میگذرد، اما باز هم عدالت به خانواده‌اش تامین نشده است. مجتبی که با برادرش در همین رویداد به شدت زخم برداشته بود به رادیو آزادی گفت:
دا باید حکومت پیشبات رسولی وای چه آیا دا سره دی کنند یو چو که را گیر کریو
آن زمان حکومت یک کسی را بازداشت کرد و می گفت که قاتل دایی است. آنها تنها مطبوعات و ما را خاموش می کردند. اما پرسش ما این بود که چرا این قضیه همین گونه باقی ماند و آن شخص چی شد؟ تا هنوز هیچ کسی در مورد قاتلین دایی برای ما معلومات درست ندادند.
الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر 2020 در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده به موترش کشته شد. رویدادی که تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. اما حامد عبیدی مسئول سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان نسبت به گذشته یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است که هیچ کس نمیتواند به گفته او از ظلم و جنایات طالبان در برابر خبرنگاران بازپرسی یا جلوگیری کند. او بر رادیو آزادی گفت:
جمهوریت را نوروز کلچ طالبان واکمن شد لبد امر غده.
پس از جمهوریت زمانی که طالبان حاکم شدند بدبختانه رویدادهای خشونت آمیز در برابر خبرنگاران افزایش یافت. حتی بدون کدام دلیل و چوکات حقوقی خبرنگاران را بازداشت میکنند، شکنجه میکنند، آزار و اذیت میکنند و بدبختانه تا اکنون در یک قضیه هم عدالت تامین نشده.
یو قضیه که لبد امر غده عدالت تامین شوه
نده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و انتقادها به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که بر اساس شریعت اسلام و منافع ملی به کار خبرنگاران و رسانه‌ها متحد هستند. گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بر افغانستان تعداد زیاد از خبرنگاران بازداشت شدند که برخیشان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان طالبان هستند. حکمت الله آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی و مهدی انصاری خبرنگار صدای افغان هنوز هم در بند طالبانند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده بود که بیشتر خبرنگاران به خاطر کارشان نه بلکه به خاطر موارد شخصی بازداشت شدند، آنچه خبرنگاران و مسئولان رسانه ها آن را رد می کنند. هرچند ارقام دقیقی در این مورد وجود ندارد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چه تعداد خبرنگار بازداشت شده، اما ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 22 مرداد 2023 منتشر کرد گفته است که از 2021 تا همین سال این سازمان 800 مورد از کشتار غیرقانونی و بازداشت خودسرانه، 144 مورد شکنجه و بدرفتاری، 218 مورد کشتار غیرقانونی و ناپدید شدن 14 کارمند پیشین حکومتی را ثبت کرده است. نگرانی ها از معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان در حال مطرح می شود که 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی در سال 2013 در قطعنامه دوم نوامبر را روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران نامگذاری کرد. این سازمان در قطعنامه خود از کشورهای عضو خواسته که در برابر این معافیت مبارزه کنند و کشورهای عضو این قطعنامه باید در بخش جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها، حسابدهی، سپردن عاملان جرایم به عدالت و تداوی قربانیان و رساندن آنها به یک جای امن تلاش کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی رو خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل از وقوع آتش‌سوزی در یک شرکت گاز در ولسوالی پغمان خبر داده است. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، در شبکه ایکس یا تویتر سابق حوالی ساعت 6 نوشت که این آتش‌سوزی در منطقه قلعه ایدرخان رخ داده است. خالد زدران در مورد دلیل وقوع این رویداد چیزی ننوشته است. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده است. یک رادیوی محلی به نام غرغش در ولایت خوست که به خاطر وجود موسیقی در پس زمینه برخی برنامه‌هایش بسته شده بود، بازگشایی شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این رادیو 3 روز پیش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت بسته شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از بازگشایی این رادیوی محلی، بستن آن را در این مدت نقض صریح حقوق یک رسانه آزاد دانسته و گفته است که نباید این کار صورت می گرفت. دو منبع محلی در غور به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان پس از درگیری با مردم قریه تنگی ازو در ولسوالی شهرک 30 نفر از ساکنان محل از جمله چند کودک را بازداشت کردند. این درگیری روز پنجشنبه گذشته زمانی آغاز شد که به گفته باشنده های محل، یکی از فرماندهان طالبان به بهانه تلاشی خانه ها و با انگیزه های شخصی در یک روز دوبار به بازرسی خانه های مردم پرداخت. این رویداد در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در روستای سنگان ولسوالی پسابند غور در جریان تلاشی خانه ها توسط طالبان مردم محل با آنها درگیر شدند که در نتیجه 6 تن زخم برداشتند. و کیمی بیدناک امروز شنبه رهبر جدید حزب محافظه‌کار بریتانیا شد. او نخستین زن سیاه‌پوست است که رهبری یک حزب سیاسی بزرگ در آن کشور را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیدناک پس از رقابت بر سر رهبری این حزب جانشین ریشی سوناک شد. بیدناک 44 ساله وعده کرده که حزب را به اصول بنیادیش برمی‌گرداند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسه
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام که تو زندگی کنم که او ارمان به گور ببری که ما تطلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را می شنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند. تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمی یابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی می خواهند از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشان روبرو می شوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است. به گفته ماری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لطکوب می کرد، دیگر نمی خواهد با او زندگی کند. ماری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش می کند می گوید
خدا 20 سالم هست، 7 سال از تایی می شد، چون مرتاد شیشه مصرف می کنم می زند، که چاکوی دل نشکم بود، من وجودش سرم خیلی می کرد، خوشی با تو زدنم می دار، پدرش می خواست تجاوز کنم بخش من، که نمی خواهم که تیر زندگی کنم، گفت او ارمان به گور ببری که با تو طلاق.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من پنج ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوشی من، او ارمان به گور ببری که تو اولار رو دست ما بگیری.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن بیدرش بود، نکاکت برخورد، 25 سال شد و 30 سال شد تو بر من خشم نمید، شوهرم دیگه نمیپردیم که چرا قدم هایی تابان رو میکنم، دمی شب روز من رو میگه که از خانه برای هرچه که میری برو گراه بشیم، من این خانه رو مفروشم یا گراه میکنم، یعنی دیگه شیش که دیگه چی کار کنیم، چی کار کنیم مچم، چی تو کنیم.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش برج بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش، فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، قبلا 3 لغت کنم میگفت برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد اعلاف ته، میگفت که به هر جای باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، هم شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن، او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازوی فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرا ایلگار نبود و شمارای مختلف مرم زنگ بزند تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته می شود. حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک، طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد اینکه چرا این گونه مردان نمی خواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرد کس و مفت غیرت خدا نگاه میکنه، چیش داره به حساب قدرت و توانشن سنجیده تصمیم میگرفت. زن باید اگر فامیل خوب باشد، تو اینجا گزاریم از اولادم از شوهرم از خانهیم از گزاران کنه باشه. ما و شما غرور داریم افغانی، یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قام امسایا، باید که امو غرورش بجای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. با ای که ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازه او کوچه سر بلند بگردن.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می‌داد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد، نفقه‌اش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان می‌توانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم
کنه. اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن، و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم، شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم می شنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمی تواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید، و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است، غیابت زوجش یا شوهرش. در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید، و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیرد و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد، و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت است، زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشه. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکند، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد، یعنی زن میتونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد میتواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه اتباع افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشد.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چیگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و حلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم، مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم بر شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود سه مرتبه حق طلاق گفتن داره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته می تانیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده می تانه؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر. مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود برای بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه میباشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
Let's go.